از عملکرد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی گزارش گرفت. آقای پزشکیان با تجلیل از تلاش های شبانه روزی و جهادی کادر بهداشت و درمان در خط مقدم خدمت رسانی گفت امنیت غذایی خط مقدم پایداری ملی در شرایط جنگ است. آقای پزشکیان در جریان این دیدار گزارش جامع از آخرین وضع خدمت رسانی به مصدومان و آسیب دیدگان ناشی از حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین دیگر بیماران بستری در مراکز درمانی و بیمارستان‌های کشور دریافت کرد. رئیس جمهور همچنین درباره آخرین وضع ذخایر راهبردی دارویی، واکسن‌ها و تجهیزات اتاق عمل و داروهای مورد نیاز کسب اطلاع کرد. آقای پزشکیان در ادامه این جلسه در جریان آخرین وضع تأمین کالاهای اساسی، روند فعالیت‌های وزارتخانه جهاد کشاورزی و زنجیره تأمین، تولید و توزیع کالاهای استراتژیک قرار گرفت. رئیس جمهور پس از دریافت گزارش جامع از سامانه هوشمند رصد کالا و پایش موجودی بنادر ضمن ابراز رضایت از عملکرد مجموعه وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد مجاهدت همکاران ما در این بخش که منجر به ایجاد آرامش و ثبات در بازار شده شایسته تقدیر است. امروز که کشور درگیر نبرد با متجاوزان آمریکای صهیونیستی است، مدیریت دقیق زنجیره از تامین کالا تا سفره مردم و جلوگیری از تلاطم قیمت‌ها بزرگترین خدمت به معیشت جامعه و تقویت سرمایه اجتماعی کشور است. مراسم هفتمین روز شهادت قائد شهید امت اسلام حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای از ساعت 19:30 دقیقه در میادین اصلی شهرها برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه ای با قدردانی از حضور حماسی، عاشقانه و مسئولانه مردم در راهپیمایی بعد از نماز جمعه و شرکت در مراسم های سوگواری از عموم ملت شریف ایران دعوت کرد، همچون روزها و شبهای گذشته با شرکت در مراسم بزرگداشت هفتمین روز شهادت قائد شهید امت اسلام حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای بار دیگر جلوه ای از وفاداری به مکتب انقلاب اسلامی، راه شهیدان و آرمانهای والای نظام اسلامی را به نمایش بگذارند. مولوی سید عبدالصمد ساداتی امام جمعه اهل سنت شهرستان سراوان با تاکید بر این که خونخواه رهبر خود هستیم گفت این جنایتکاران را هرگز رها نخواهیم کرد.
خواهان خون رهبر خود هستیم، این جنایتکاران را هرگز رها نخواهیم کرد که مرتکب این همه جنایت شدند. رهبر مقاوم ما و عزیز ما این در راه لا اله الا الله به شهادت رسیدن. ما در مقابل منفورترین و بدترین دشمن مسلمانان قرار گرفته ایم. اونهایی که ادعای اسلام می کنن، اونهایی که همسایه هستن، مسلمان هستن و دوست داریم همسایه خود را، ولی نباید که به دشمن موقعیت بدن.
در ششمین شب متوالی اجتماعات مردمی در اقصانقاط پایتخت، این بار مردم همیشه در صحنه پرشورتر از شبهای گذشته به میدان آمدند.
برخیزید حکم جهاد آمده، برخیزید حکم جهاد آمده، برخیزید که فرصت درنگی دشمن را وحشی و خونخوار ببین، برخیزی چاره به غیر جنگ نی، پریشانیم از این غم ها، پریشانیم از این غم ها، دمی اما پشیمان نه، پریشانیم دمی اما شکست گر چه دل ها ما، ولی کم عهد و پیمان من شده وقت
در روزهای جنگ افرادی با ایمان و فداکاری در خط مقدم از تمامیت کشورمان دفاع می‌کنند، اما دلشان به قهرمانان پشت جبهه قرص است، کسانی که تمام قد ایستادند تا پرچم کشور برافراشته بماند.
بهترین خط آن زمان خط مقدم بود.
میخوای بری بازم شلیک کنی؟ خدا خیرت اومده.
رزمندگانی که در خط مقدم بودند.
چی شد تصمیم گرفتیم به اینجا؟
برای بر کردن جای برادرایی که به شهادت رسیدن، پرچمی که دست اونا بزنیم میفته، رزمنده دیگه ای به دست بگیم.
دلشان اما به مردم پشت خط گرم بود.
پایگاه ما لباس میشستیم، یه عده لباس ها خونین میشستیم، مال جبنه پتو میشستیم، ملافه میشستیم.
مردمی که هرچه داشتند بخشیدند.
کمک ها شامل 100 تن آرد، 50 تن نان،
یکی نان میداد،
نان لواش 6800 کیلو،
یکی پول های توی قلکش،
اهدای روستای تفریجان.
حالا زمان تغییر کرده.
اینجا مسجد امیرالمؤمنین شهر ری.
مردم اما همان مردمند. مثل آقا مجید 61 ساله رزمنده دیروز.
کاری که دقیقاً ما الان داریم اینجا انجام میدیم دقیقاً منو یاد 8 سال جنگ انداخت.
امروز اما در سنگر دیگری است.
دقیقاً ما احساسمون زمان جنگ الان. خدمت میکنیم به بچهای امنیت نیروهای مسلح، کسایی که واقعاً دارن از ما دفاع میکنن، مردم دارن دفاع میکنن.
یا مثل آقا وحید که از سحر تا افطار در خط خدمت است.
اونی داریم که اونم در راه امام و رهبر و انقلابمون.
سنگرشان مسجد است. دقیقاً مثل همان روز
ما اون موقع در خط مقدم بودیم، الان پشت خط هستیم.
حضور مردم اینقدر مهمه که این سنگرها نباید خالی باشه و چراغ مسجد رو باید همیشه روشن نگه داریم.
ما از نماز ظهر که میایم نماز رو میخونیم، برنامه قرآن داریم، قرآن رو که تمام میشه خانوما میایم پایین کمک میکنیم به آقایون برای هم پخت غذا، برای کمک برای افطاری.
کوچک و بزرگ هم ندارد، برای ایران همه یکی اند.
چون مقام معظم رهبری به شهادت رسیدن، این انگیزه رو و تقارنش با جنگ باعث شد که این انسجام، این وحدت ایجاد شد و همه اومدن پای کار.
به عشق کی اومدی؟
به عشق وطنم، به عشق رهبرم.
اومدم توی سنگر مسجد، کوچیک و بزرگم نداره، همه پای کار.
روزانه حدوداً 800 پک افطاری ساده تهیه میشه، هم برای نمازگزاران، هم برای نیروی نظامی که در سطح شهر مستقر هستن،
برای آنهایی که حافظ خاکند و جان.
همونطوری که نیروهای امنیتی دارن در از کشور حفاظت میکنن، ما هم خانوما در کنار آقایون در مساجد که یک مکان عمومی هست کمک میکنیم تا بتونیم جامعه رو از این بحران نجات بدیم.
و مردمی که همه در خط مقدم هستن. درست مثل همان سال‌ها. وحید حاجیان، خبرگزاری صدا و سیما.
یک مقام آمریکایی اعتراف کرد نیروهای آمریکا مسئول حمله به مدرسه ابتدایی میناب هستند. این مقام آمریکایی در گفتگو با وال استریت جورنال اعلام کرد بر اساس تحقیقات اولیه این حمله از سوی آمریکا صورت گرفته. این در حالی است که پیشتر وزیر جنگ آمریکا مدعی شده بود نیروهای این کشور غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهند. شبکه الجزیره هم با بررسی تصاویر و مستندها درباره حمله به مدرسه میناب، جنایت مدرسه میناب را فراتر از کودک کشی عنوان کرده و هدف از آن را مشغول کردن نیروهای مسلح به کمک رسانی عنوان کرد. در حمله دشمن صهیونی آمریکایی به مدرسه شجره طیبه میناب بیش از 160 دانش آموز شهید شدند. انشاءالله که تا انتقام کامل خون این نو گلهای پرپر و رهبر شهیدمون و سایر شهدا در میدان خواهیم بود و خواهیم ایستاد و مقاومت خواهیم کرد. در هشتمین روز دفاع مقدس ملت ایران در مقابل دشمن آمریکای صهیونی، پیکرهای پاک و مطهر شماری از شهدا بر دستان مردم در بهشت زهرای تهران تشییع شد.
چند روزی است که قصه های بیشماری در قلب اینجا جریان دارد.
من هم به سهالم شهید شده، هفت دخترم.
جایی در میانه زندگی که موشک های آمریکایی صهیونیستی آن را متوقف کرد، مثل زهرا بهشتی و پسرش محمد مهدی.
8 واحد مسکونی بوده که همه در واقع تخریب شده و تعداد زیادی از خانواده ها زن و بچه به شهادت رسیدن. ایشون هم در واقع مادر و فرزند یک سالش به شهادت رسید که در حال شیر دادن فرزند این مادر و بچه شهید شدن.
امروز قصه ها کمی مادرانه تر بود. مثل فرزند شهیدی که در نهایت کنار دخترش با هم شهید شدند. روایت ایستادگی هاست.
جایی بود داشت میامد، گفتم مادر جان آروم بیا تصادف نکنی. گفت مامان من یک روز بعد آقام نمیتونم زنده بمونم. درست یک روز بعد آقا دقیقا مثل آقاش، مثل امامش شهید شد.
زیر همون ساختمونی بودن کهش موشک زد، موج انفجار پرتش کرد.
چه کار بودن؟ نظامی بودن؟
نه کار آزاد داشت.
روایت جنایتی که مرد و زن، کوچک و بزرگ، نظامی و غیر نظامی نمی شناسد.
سرباز
بچه همونو بر برگردم از آقا جانه بود.
یه چراهی داره، یه چراهی داره، یه پسر 2 ساله داداشم بچه هاشو گذاشت بر ما.
صدای انفجار دوم اومد که اومدیم از محل خارج بشیم، یک موشکی زد تو بلوک 3 که موج ترکش انفجار من و خانومم و پسرمو گرفت.
اما برگردیم به قصه محمد مهدی 15 ماهه که در نهایت برای همیشه در یک خانه در آغوش مادرش خوابید. محبوب بابا رحیم، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی گفت اسناد جنایات آمریکای صهیونی در مدرسه میناب به مراجع بین المللی ارسال شده. به گفته آقای بطایی، پیگیری این پرونده به صورت رسمی و غیر رسمی در حال انجام است تا این جنایت در پرونده سیاه این 2 جنایتکار تاریخ ثبت شود.
اسنادش گردآوری شده، اسنادی که مشتمل بر پیکر شهدای عزیزمون و همچنین سایر مستنداتی که نشون میده این فرزندان ما دانش آموزی بودن که در اون روز در مدرسه مشغول به تحصیل بودن و از طریق وزارت خارجه شکایت رسمی به مراجع بین المللی انشالله به جریان افتاده و این جنایت بسیار هولناک که در نوع خودش کم نظیر هست در جنایت هایی که صهیونیست ها انجام دادن، مستنداتش باقی بماند و آیندگان از اون مطلع بشن. مضافاً این که گروه های مردمی و سمن هایی که در حقیقت غیر دولتی هستن و سازمان های بین المللی اونها رو قبول دارن به عنوان یک سازمان غیر دولتی، اونها هم این همین مسیر رو شروع کردن و مستنداتی رو به جریان دارن میندازن که از 2 طریق این جنایت هولناک ثبت بشه.
سازمان ملل باید به صراحت مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود را درباره جنگ غیر قانونی علیه ایران بر عهده بگیرد. سخنگوی وزارت خارجه در پیامی در فضای مجازی در پاسخ به بیانیه دبیرکل سازمان ملل مبنی بر اینکه الان وقت پایان جنگ است تاکید کرد این جنگ نیست بلکه یک عمل تجاوزکارانه بیدلیل است که توسط دو رژیم مسلح به سلاح هسته‌ای علیه ایران آغاز شده. آقای بقایی یادآور شد ما در میان مذاکرات جدی دیپلماتیک بودیم که آمریکا و اسرائیل برای دومین بار در طول 9 ماه گذشته به ایران حمله کردند. سخنگوی وزارت خارجه خطاب به گوترش نوشت شما نگران خطر جدی برای اقتصاد جهانی هستید. درباره غیر نظامیان بیگناه از جمله بیش از 160 فرشته کوچک که در شهر میناب قتل عام شدند و بسیاری دیگر که در سراسر ایران در طول 7 روز گذشته از اقدامات جنایتکاران آمریکا و اسرائیل کشته و معلول شدند چه؟ مردم عراق با حضور پرشور در خیابانهای بغداد در سوگ شهادت امام خامنه ای عزاداری کردند و به صورت نمادین قائد امت و ولی امر مسلمین را تشییع کردند. هزینه 3,700,000,000 دلاری جنگ ایران برای آمریکا در 100 ساعت اول جنگ. برآورد یک مرکز مطالعاتی معتبر در آمریکا نشان می‌دهد فقط در 100 ساعت نخست حمله به ایران حدود 3.7 میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داشته. مرکز مطالعات راهبردی و بین‌الملل در واشنگتن با هشدار درباره پیامدهای این جنگ بر اقتصاد آمریکا اعلام کرد با ادامه این جنگ این هزینه ها برای آمریکا چندین برابر خواهد شد. برخی منابع صهیونیستی هم خبر دادند تداوم وضعیت کنونی جنگ هر هفته 3 میلیارد دلار خسارت برای رژیم صهیونیستی به همراه خواهد داشت. وزیر انرژی قطر هشدار داد تداوم درگیری با ایران میتواند اقتصاد جهان را به زانو درآورد. به گفته سعد الکعبی ادامه درگیری های آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران و احتمال اختلال در صادرات انرژی خلیج فارس میتواند طی چند هفته قیمت نفت را به 150 دلار در هر بشکه برساند و اقتصادهای جهان را با رکود، کمبود کالا و جهش شدید قیمت انرژی روبرو کند.
سناریوی کابوسوار ایران برای انرژی در حال تبدیل شدن به واقعیت است. تیتر اکونومیست یکی از مشهورترین نشریه‌های اقتصادی جهان که در ادامه اذعان دارد جنگ هرچقدر طولانی‌تر شود عواقب آن برای اقتصاد جهانی سخت‌تر خواهد بود. جهش قیمت نفت برنت ادامه دارد و از 90 دلار برای هر بشکه عبور کرد. اما فاینانشال تایمز تخمین زده ظرف چند هفته با توقف تولید نفت و گاز در خلیج فارس قیمت نفت به بشکه ای 150 دلار برسد. این رسانه هشدار داده جنگ با ایران جهان را دچار بحران مواد غذایی می کند. چرا که خاورمیانه یکی از بزرگترین تولید کنندگان کود در جهان است و 35% صادرات اوره دنیا وابسته به تنگه هرمز که در اختیار ایران است. بلومبرگ هم گفته انتظار می رود قیمت گاز اروپا این هفته بیش از 60% افزایش یابد. قیمت هر تن زغال سنگ هم افزایش چشمگیری داشته و به 135 دلار رسیده. یک هفته قبل قیمت هر تن زغال سنگ 118 دلار بود. زغال سنگ همچنان بزرگترین منبع تولید برق در جهان است. قیمت سوخت جت اروپایی هم بیش از 70% بیشتر شده. 40% از سوخت جت اروپا از تنگه هرمز عبور می کند. در آمریکا قیمت بنزین ساعتی بالا می رود و در برخی مناطق گالونی به 5 دلار رسیده. بیشتری میزان از زمان روی کار آمدن ترامپ. شاخص داو جونز صنعتی آمریکا هم که یک شاخص مهم بورسی است و عمل کرده 30 شرکت بزرگ مانند اپل، مایکروسافت و مکدونالد را اندازه‌گیری می‌کند، 1100 واحد ریزش کرده. همچنین شرکت‌های فناوری و تجارت آمریکایی فعال در خاورمیانه از جمله آمازون و گوگل دفاترشان در دبی را تعطیل کردند و برای خروج کارمندانشان از منطقه به تکاپو افتادند. در حالی که تأسیسات اقتصادی رژیم صهیونی روزانه 3.7 میلیارد دلار زیان می‌بینند و جهان نگران از افزایش سرسام‌آور قیمت انرژی است، گزارش خبرنگاران خارجی حاضر در ایران از روال عادی معیشت مردم در خیابان‌های ایران حکایت دارد.
همه مغازه‌ها بازند و اجناسشون مثل میوه و سبزیجات تازه هستند. حتی این قهوه هم که در دستم می‌بینید در دسترس، در جایگاه‌های سوخت هم صفی وجود نداره و بنزین در دسترس.
رضیه آقایی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزارت امور خارجه آمریکا با فروش فوری مهمات و تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی به ارزش تقریبی 150 میلیون دلار موافقت کرد. وزیر امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه اعلام کرد وضعیت اضطراری در اسرائیل وجود دارد که نیازمند تسریع فوری این فروش است. روبیو همچنین گفت قرار نیست تشریفات قانونی معمول و بازبینی کنگره انجام شود تا تسلیحات به سرعت به دست اسرائیل برسد. این فروش فوری در حالی است که تنها 7 روز از آغاز تهاجم نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران می‌گذرد و در همین مدت موضوع کمبود مهمات و استفاده گسترده از موشک‌های پدافندی به اصلی‌ترین بحث محافل نظامی و رسانه‌ای غربی تبدیل شده. سخنگوی دولت تأکید کرد در تأمین انرژی و کالاهای اساسی و دارو مشکلی نخواهیم داشت. خانم مهاجرانی همچنین گفت کالاهای اساسی در استانهای مسافرپذیر به وفور وجود دارد. به گفته سخنگوی دولت بر اساس تصمیم مدیریت فراجا مقرر شده در راستای حفظ اموال مردم پلیس در کنار ساختمان‌های آسیب دیده حضور داشته باشد. خانم مهاجرانی با اشاره به شهادت 10 نفر از مدافعان سلامت در حملات آمریکای صهیونی، حملات وحشیانه به ساختمان اورژانس شیراز، خسارت به بیمارستان امام علی اندیمش و هلال احمر مهاباد را محکوم کرد. خانم مهاجرانی همچنین از تمدید پروانه مطب پزشکان تا آخر فروردین خبر داد و گفت تاکسی تلفنی تهران در راستای خدمت رسانی به مردم با شماره 133 آماده است. سازمان اداری و استخدامی کشور در بخشنامه ای نحوه فعالیت کارکنان را به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد. در این ابلاغیه به استانداران اختیار داده شده تا متناسب با شرایط موجود در مناطق گوناگون کشور درباره نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی تصمیم گیری کنند. برای اطلاع بیشتر گفتگو می‌کنم با جناب آقای سلمانی، معاون نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور. آقای سلمانی سلام، خدا قوت. بفرمایید که با توجه به این تفویض اختیار به استانداران چه جزئیات دیگری از این موضوع رو هم بفرمایید که این ابلاغیه دقیقاً به چه صورتی هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم برای شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و مجدداً تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم شهادت رهبر عظیم الشأن انقلاب و شهدایی که در این جنگ به شهادت نائل شدند. عرض کنم که ما به منظور پایداری خدمات رسانی به مردم شریف کشور و همچنین پرهیز از هر گونه اختلال در خدمت رسانی به مردم عزیز، بخشنامه رو در تاریخ 14 اسفند ماه صادر کردیم و اختیار تنظیم ساعت کاری رو به دستگاه‌های اجرایی و استانداران محترم تفویض کردیم. چند بُعد داشتیم بخشنامه که اول اختیار تنظیم ساعت کاری رو تفویض کردیم که خود استانداران عزیز تصمیم بگیرن با توجه به شرایط و وضعیت استان چند درصد از کارکنان ضرورت داره در محل کار حضور داشته باشن و یا اینکه از ظرفیت‌های قانونی ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری که همان نحوه تنظیم ساعت کاری استفاده کنند یا از ظرفیت بخشنامه دورکاری که مسبب سال 1389 هیئت وزیران هست استفاده کنند به نحوی که هیچ گونه خدمات رسانی اختلال ایجاد نشود و تمامی خدمات با کیفیت و با سرعت خود به مردم عزیز ارائه بشه. چند نکته لازم من عرض کنم که در خصوص این بخشنامه، دستگاه های عملیاتی مثل بهداشت درمان، حمل و نقل عمومی، واحد های نظامی، انتظامی و امنیتی مشمول این بخشنامه نیستن و بر اساس تصمیمات مراجع ذی صلاح خودشون باید انجام وظیفه کنن. موضوع بعدی که در این بخشنامه لازمه عرض کنم، چگونگی استفاده کارمندان از دورکاری هست که با نظر رئیس دستگاه زیرفت انجام خواهد شد، ولی اولویت با معلولان عزیز هست، بانوان باردار یا بانوانی که دارای فرزند معلول یا فرزند زیر 6 سال دارن و همچنین کارمندانی که دارای مشکلات قلبی و ریوی و دارای بیماری های صعب العلاج است. اینها در اولویت خواهد بود. سوم اینکه در بخشنامه ما تأکید کردیم که دستگاه مثل تامین اجتماعی یا سازمان مالیاتی کشور باید به گونه عمل کنن که خدمت گیرندگان عزیز مشمول پرداخت خسارت یا جریمه نشوند. و موضوع بعدی که تأکید شده که در این ایام برگزاری هر گونه همایش یا رویداد حضوری ممنوع، اعزام کارمندان به مأموریت‌های غیر ضرور ممنوع، و اگر واقعا ضرورتی احساس بشه که نشست عمومی یا مأموریت اداری ضروری هست، با مجوز بالاترین مقام دستگاه یا استانداران محترم خواهد. من نمونه عرض کنم، استانداران عزیز زحمت کشیدن در همین ایام برای از فردا که روز کاری شروع میشه بعد از تعطیلات، بخشنامه‌ای رو صادر کردن به دستگاه اجرایی استان. مثلا استان تهران فرمودن که با ظرفیت 20% نیروی انسانی باید انجام وظیفه کنن. استاندار خراسان رضوی تو بخشنامه با ظرفیت 50% رو قید کرده. استان البرز 20%، استان همدان 30 تا 50% ظرفیت نیروی انسانی با تشخیص رئیس دستگاه، استان خوزستان با 40%، استان مرکزی با 30%، بقیه استان ها همچنین استانداران محترم بخشنامه ها رو ارسال کردن به دستگاه اجرایی استان و انشالله که با این بخشنامه ها هم حضور کارمندان ما در دستگاه اجرایی خواهد بود و هم که هیچ خدمتی ترک نخواهد شد و همه خدمات دستگاه اجرایی به نحو احسن به مردم عزیز ارائه خواهد شد. و نکته آخر این که ما برای نظارت بر دستگاه های اجرایی هم سازمان اداری استخدامی کشور هم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ها قرار شد که از طریق فوریت های اداری همون فعاد رسیدگی بشه و نظارت ها انجام خواهد شد و نتایج این نظارت ها در ارزیابی مرکز دستگاه اجرایی هم لحاظ خواهد شد.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای سلمانی، معاون نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور. پخش مدرسه تلویزیونی ایران امروز از شبکه آموزش سیما آغاز شد. مدرسه تلویزیونی ایران شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 9 تا 14 برای دوره ابتدایی برنامه دارد و سپس برنامه‌های آموزشی ویژه مقطع متوسطه تا ساعت 21 پخش خواهد شد. این برنامه‌ها در نرم افزار شاد نیز قابل دریافت است. مدرسه تلویزیونی ایران پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها پخش نمی‌شود. تلاش مستمر دولت برای مدیریت اقتصاد و تأمین معیشت مردم در ایام جنگ. سخنگوی سازمان تزیرات گفت کالاهای اساسی به وفور در بازار یافت می شود و مردم دغدغه درباره زنجیره تأمین و توزیع نداشته باشد.
اینجا هم یه پمپ بنزین هستش که البته توی روزهای گذشته یک کمی شلوغ بود ولی الان شکر خدا خلوت‌تره.
ما در خدمت مردم هستیم. خود مشکلات ما همه است. ما سعی می‌کنیم یه سنگ رو دوش مردم برداریم.
مشکلی نیست دیگه. کلا بازید دیگه.
نه ما کلا 24 ساعته هم داریم به مردم خدمات می‌دیم.
نگران نیستی توی این شرایط پمپ بنزین؟
دیگه ما وظیفه‌مون رو دیگه بالاخره مردم باید راه بندازیم.
حاجی چطوری که توی این شرایط دارن پای کار هستن کار می‌کنن؟
خدا پدر مادرشون بیامرزه.
سلامتی بده، عاقبت به خیری ان شاء الله بهشون بده اینا.
اکثر مغازه‌ها باز هستن و دارن به فعالیت خودشون ادامه میدن توی محدوده‌ای که ما هستیم توی این خیابون. ببینید لوازم خونه داریم می‌فروشه، اون جلو هم یه میوه فروشی هستش و جلوتر از اونم یه سوپرمارکت هستش. شما هم بازید؟
آره یه سری لوازم هست میان میبرن دیگه، فعلا هستیم ما در خدمت مردم.
چرا نباشیم؟ باید باشیم. همینطوری که نیروهای عزیز ما